ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در پنج شنبه شب آخر هفته خودتون در ایران 13 آذر ماه، از هر جایی که پیوستید به رادیو فردا برای شنیدن تازه ترین خبرهای ایران و جهان. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو در این پنجشنبه شب با همکارم حمید فاطمی که اینجا در استودیوست.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. درگیری میان نیروهای پلیس و مهاجمان مسلح در گروزنی پایتخت چچن به کشته شدن 10 مأمور پلیس و 9 تن از مهاجمان انجامید. مهاجمان مسلح شب گذشته به یک پست پلیس راهنمایی حمله کرده و سپس یک ساختمان مرتفع اداری را در مرکز گروزنی اشغال کردند. صدای تیر و انفجار طی درگیری‌هایی که چند ساعت طول کشید در سراسر گروزنی شنیده می‌شد. در عملیات نیروهای پلیس 10 مأمور پلیس و 9 تن از مهاجمان کشته شدند و ساختمان اشغال شده آتش گرفت. این حمله ساعتی پیش از سخنرانی سالانه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رخ داد. سخنگوی پلیس امارات روز پنجشنبه در یک نشست خبری در ابوظبی اعلام کرد یک زن محلی به اتهام قتل آموزگار زن آمریکایی دستگیر شده و تحت بازجویی است. به گفته سرهنگ رشید برشید، سخنگوی پلیس امارات، این زن همچنین یکی دو ساعت پس از کشته شدن آموزگار آمریکایی بمبی در مقابل منزل یک پزشک آمریکایی کار گذاشته بود که کشف و خونسا شد. ایبول یا رایان، آموزگار زن 37 سالی آمریکایی، روز دوشنبه در دستشویی عمومی یک مرکز خرید در شهر ابوظبی توسط شخصی که پوشیه بر تن داشت با ضربات چاقو به قتل رسید. آموزگار کشته شده دو پسر دوقلوی 11 ساله داشت که در حال حاضر تحت نظر پلیس منتظر رسیدن پدر خود هستند. در ابتدای پاییز یک گروه جهادی طرح حمله به آموزگاران آمریکایی در خاورمیانه را مطرح کرده بود. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران رفع حصر از مهدی کروبی و میرحسین موسوی را خارج از جایگاه تصمیم گیری دولت حسن روحانی دانست. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مصطفی پور محمدی روز چهارشنبه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت برنامه‌ای برای رفع حصر دارد گفت: مکرر گفته ایم که این موضوع در حوزه خارج از جایگاه تصمیم گیری دولت است. و افزود: دولت تصمیم گرفته در حوزه خود متمرکز باشد و سعی کند آن مقداری که در حوزه‌های دیگر سهم دارند فعالانه برخورد کند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 88 از بهمن سال 1389 بدون محاکمه در حصر به سر می‌برند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در سخنرانی سالانه خود در برابر نمایندگان پارلمان و مقامات بلندپایه روسیه غرب را متهم کرد که از بحران اوکراین برای لطمه زدن به روسیه استفاده می‌کند. آقای پوتین سرزمین کریمه را برای روسیه مقدس توصیف کرد و گفت این منطقه همواره جزو خاک روسیه باقی خواهد ماند. روسیه در ماه مارس گذشته شبه جزیره کریمه واقع در اوکراین را به خاک خود منضم کرد. ولادیمیر پوتین تأثیر تحریم‌ها را بر اقتصاد روسیه رد کرد و گفت کشورش در این چالش‌ها پیروز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارزش روبل روسیه در مقابل دلار از آغاز سال جاری تا کنون 60% کاهش یافته است. آقای پوتین در سخنرانیش فساد مالی را خطری برای امنیت ملی روسیه خواند و خواستار مبارزه جدی با آن شد. حکم بازداشت جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست، برای مدت 60 روز دیگر تمدید شد. روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه به نقل از خانواده جیسون رضاییان خبر داد که این حکم مورخ 27 آبان ماه هفته گذشته در زندان به آقای رضاییان ابلاغ و اعلام شد که تحقیقات در مورد او ادامه دارد. جیسون رضاییان به همراه همسرش یگانه صالحی که اون نیز خبرنگار است به دلایل نامعلوم در 31 تیر ماه گذشته بازداشت شدند. خانم صالحی پس از حدود 2 ماه آزاد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وکیل آقای رضاییان تا کنون موفق به ملاقات با او نشده است. دیدبان حقوق بشر و روزنامه واشنگتن پست خواستار آزادی فوری جیسون رضاییان شدند. مجلس نمایندگان آمریکا طرح تعمیق همکاری‌های استراتژیک آمریکا و اسرائیل را روز چهارشنبه به اتفاق آرا تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس این طرح، همکاری‌های آمریکا و اسرائیل در زمینه‌های دفاعی و امنیتی، انرژی، تحقیقات و توسعه، بازرگانی، کشاورزی، مدیریت آب و دانشگاه‌ها گسترش می‌یابد.
خیلی متشکرم از شما، حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید، این مجله شانگهای رادیو فرداست. ما همچنان با شما هستیم و یه بخش خبری دیگه هم خواهیم داشت حدود 25 دقیقه آینده. امیدواریم که بتونید با ما باشید. در ادامه از گروه القاعده شاخه یمن خواهید شنید که مسئولیت انفجار مقابل سفارت ایران رو به عهده گرفت.
تبدیل به یک مشکلی برای نه تنها جمهوری اسلامی و شیعیان حوثی، بلکه برای دیگران شده.
خانه آزادی بدترین وضعیت آزادی کلی اینترنت را در ایران، سوریه و چین شناسایی کرد. در ادامه مجله شانگهای رادیو فردا بخش دیگه ای از برنامه چهار کنج رو میشنوید اگر با ما بمونید. گروه القاعده شاخه یمن با توییت و انتشار یک جمله در حساب کاربری توییتر خودشون مسئولیت انفجار روز چهارشنبه سفارت ایران در صنعا پایتخت یمن رو بر عهده گرفته. جمهوری اسلامی ایران به دلیل حمایتش از قبیله های شیعه یمن از نگاه القاعده فعال در این کشور به عنوان یک دشمن محسوب میشه. جزئیات رو از مهرداد قاسم فر بشنویم.
گروه القاعده بمب‌گذاری در کنار سفارت ایران در صنعا پایتخت یمن را رسما بر عهده گرفته است. بنا به گزارش رویترز، شاخه یمن گروه القاعده در پیامی توییتری اعلام کرده است که یک خودروی بمب‌گذاری شده را در نزدیکی اقامتگاه سفیر ایران در منطقه دیپلماتیک صنعا پارک کرده بود که با انفجار آن باعث مرگ چندین کارمند ایرانی و محافظان یمنی این ساختمان شده است. این در حالی است که مسئولان امنیتی یمن این بمب‌گذاری را یک حمله انتحاری توصیف کرده و گفتند که در این حادثه به سفیر و کارمندان ایرانی سفارت آسیبی وارد نشده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم گزارش داده که در زمان این حمله حسین نیکنام، سفیر تازه منصوب شده ایران در یمن، در اقامتگاه خود حضور نداشته است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب ساکن آلمان، درباره فعالیت‌های شاخه یمن گروه القاعده می‌گوید:
القاعده علیه نیروهایی که به ایران وابسته هستند و یا حتی با سفارت ایران چندین سال فعالیت می‌کنه، چون القاعده یمن یکی از بزرگترین سازمان‌های القاعده هست. به خودش هم میگه القاعده شبه جزیره عربستان و الان پس از قدرت گرفتن حوثی‌ها در یمن تبدیل به نیروی سوم یمن شده در حقیقت و تبدیل به یک مشکلی برای نه تنها جمهوری اسلامی و شیعیان حوثی، بلکه برای دیگران شده، چون تونسه یک نظیر عراق که دولت اسلامی اتحادی با قبایل سنی تونست ایجاد بکنه، یه چنین وضعیتی هم تونسه القاعده یمن در یمن ایجاد بکنه.
بر اساس گزارش‌ها، بمب‌گذاری روز چهارشنبه القاعده در کنار سفارت ایران در صنعا چنان شدید بوده است که به ساختمان‌های اطراف آسیب جدی وارد و باعث ایجاد حفره‌ای در ساختمان اقامتگاه سفیر ایران شده است. به گفته رسانه‌های ایران، آقای نیکنام به تازگی به این سمت منصوب شده است و هفته پیش استوارنامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه یمن کرده است. شاخه القاعده یمن که بمب‌گذاری‌های متعددی را در پایتخت انجام داده، از زمان تصرف صنعا از سوی شورشیان شیعه موسوم به الحوثی در ماه سپتامبر حملات خود را تشدید کرده است. علی صدرزاده:
برای القاعده هم عربستان سعودی به اصطلاح دشمن حساب میشه، هم جمهوری اسلامی ایران و هم به اصطلاح شیعیان حوثی. به همین علت به همه اینها حمله کرده در گذشته و هم به منافع آمریکا به خصوص در منطقه، ولی در اثر حوادثی که یک سال اخیر به خصوص در یمن به وجود اومده، ایران تبدیل شده به دشمن اصلی القاعده و القاعده داره از اختلاف بین قبایل سنی و ساکنان جنوب در یمن علیه جمهوری اسلامی و علیه شیعیان حوثی داره از اینها استفاده میکنه و تا حدودی هم با این حملاتش داره سعی میکنه نیروهای سنی رو به طرف خودش جلب بکنه. چندون ناموفق هم نبوده.
ایالات متحده آمریکا از القاعده شبه جزیره عربستان در یمن به عنوان خطرناکترین شاخه این گروه در جهان نام برده است. واشنگتن با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین سلسله حملاتی را علیه اهداف این گروه در یمن انجام می‌دهد و به ارتش یمن برای مبارزه با آنها پیشنهاد کمک داده است.
گزارش مهداد قاسم‌فر رو شنیدید در مورد اینکه گروه القاعده شاخه یمن مسئولیت انفجار روز گذشته در مقابل سفارت ایران در صنعا پایتخت یمن رو بر عهده گرفته. اگر سری به سایت ما بزنید میتونید جزئیات رو اونجا دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما هم این گزارش منتشر شده، میتونید نظراتتون رو اونجا زیر همین مطلب برای ما بنویسید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وندی شرمن معاون موقت وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه به کنگره این کشور میره تا قانونگذاران آمریکایی رو در جریان جزئیات مذاکرات هسته‌ای با ایران قرار بده. در کنگره آمریکا گروهی از نمایندگان خواهان سختگیری بیشتر علیه ایران هستند. روز چهارشنبه عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در مسائل هسته‌ای یک بار دیگه نسبت به نتیجه رسیدن مذاکرات ابراز خوشبینی کرد. از کیوان حسینی جزئیات رو بشنویم.
از نخستین ساعتی که روشن شد در پایان مهلت مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 از توافق جامعه هسته‌ای خبری نیست، زمزمه‌های دشوار شدن کار برای دولت دموکرات آمریکا آغاز شد. به ویژه اینکه بعد از انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا، کنترل هر دو مجلس قانونگذاری این کشور به دست حزب رقیب رئیس جمهور، یعنی حزب جمهوری‌خواه افتاده است. مذاکرات هسته‌ای با ایران به مدت 7 ماه تمدید شده، اما طرفین امیدوارند که تا پایان سال جاری خورشیدی به چارچوب اصلی توافق دست یابند. بر اساس توافق وین، ایران کماکان به شکل محدود به بخشی از درآمد نفتیش دسترسی خواهد داشت و در مقابل غنی‌سازی اورانیوم را متوقف می‌کند. حالا وندی شرمن، دومین مقام عالی رتبه وزارت امور خارجه آمریکا بعد از جان کری که مقام معاونت موقت این وزارتخانه را به عهده دارد، روز پنجشنبه به کنگره آمریکا می‌رود تا پشت درهای بسته نمایندگان برجسته دو مجلس نمایندگان و سنا را در جریان آنچه در وین رخ داد قرار دهد. یک روز قبل از این جلسه مهم، عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران گفت که مسیر مذاکره هموار شده و همکنون بیش از هر زمان دیگری امکان دستیابی به توافق وجود دارد. وزارت امور خارجه آمریکا نیز در برابر احتمال تصویب تحریم‌های تازه در کنگره نظری مشابه دارد. ماری هارف، سخنگوی این وزارتخانه، روز چهارشنبه در کنفرانسی خبری گفت در جلسه روز پنجشنبه وزارت امور خارجه با قدرت از این موضع که الان زمان تصویب تحریم جدید نیست دفاع خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سوزان رایکس، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، نیز تصویب هر گونه تحریم جدید علیه ایران را در کنگره آمریکا کاری نابخردانه توصیف کرد. اما چنان که خبرگزاری اسوسییتد پرس از واشنگتن گزارش داده، گروهی از نمایندگان کنگره در تلاشند تا با جلب نظر 2/3 آرای نمایندگان در دو مجلس قانونگذاری ضمن تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران، امکان وتوی این تحریم‌ها را نیز از باراک اوباما بگیرند، چرا که همراهی بیش از 2/3 نمایندگان این امکان را به کنگره می‌دهد که طرح وتو شده را بدون موافقت رئیس جمهور به قانون تبدیل کند. بنا به این گزارش، به رغم اینکه به دلیل نتایج انتخابات میان دوره‌ای آمریکا از ماه آینده اکثریت کرسی‌های هر دو مجلس آمریکا در دست حزب رقیب باراک اوباما خواهد بود، با این حال منتقدین سیاست خارجی او در برابر ایران هنوز مطمئن نیستند که برای تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران از حمایت کافی دیگر نمایندگان برخوردارند. به نوشته این خبرگزاری، در حال حاضر عموماً ایده تصویب طرح‌های تازه توسط مارک کرک که یک سناتور جمهوری خواه است دنبال می شود. اما باب مندز، سخنگوی دموکرات نیوجرسی که روابطش با کاخ سفید تیره است، نیز از این تحریم ها حمایت می کند. همزمان که ممکن است گروهی از دموکرات ها مانند مندز برخلاف خواست اوباما به طرح تحریم ایران رأی مثبت بدهند، اقلیتی از جمهوری خواهان هم با این تحریم ها مخالفند. از جمله سناتور با نفوذ رند پال که نامش به عنوان یکی از بخت های نامزدی ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه مطرح است. آقای پال روز چهارشنبه درباره آینده مذاکرات با ایران ابراز خوشبینی کرد.
این ابراز خوشبینی از طرف عباس عراقچی روز چهارشنبه هم اعلام شد. مذاکره کننده ارشد ایران در مسائل هسته‌ای، با این حال وندی شرمن معاون موقت وزیر امور خارجه آمریکا به کنگره میره تا قانونگذاران آمریکایی در جریان جزئیات مذاکرات قرار بده. کیوان حسینی گزارش میداد. حالا که بحث ایران هست، از این موضوع هم بشنویم که یک دیدبان حقوقی در امور آزادی‌های مدنی و سیاسی گفته آزادی اینترنت در سراسر جهان برای چهارمین سال پیاپی رو به بدتر شدن رفته. فریدم هاوس، خانه آزادی که سازمان غیر دولتی در آمریکا است، روز پنجشنبه گزارش سالانه خودش رو درباره وضعیت آزادی اینترنت منتشر کرد و همینطور درباره شدیدترین تنزل آزادی اینترنت در روسیه گزارش داد و گفت اوکراین و ترکیه بعد از روسیه قرار گرفتند. و همینطور در این گزارش اعلام شده بدترین وضعیت آزادی کلی اینترنت در ایران، سوریه و چین شناسایی شده. جزئیات از بکتاش خمسه‌پور.
گزارش فریدام هاوس، خانه آزادی، پیرامون آزادی اینترنت که دوره مه 2013 تا مه 2014 را در بر می‌گیرد، سطح آزادی اینترنت و رسانه‌های دیجیتال در 65 کشور را ارزیابی کرده و به هر یک نمره داده است، از 0 برای آزادترین تا 100 برای حداقل آزادی. بنابراین گزارش از 65 کشوری که ارزیابی شدند، وضعیت آزادی اینترنت در 36 کشور از می سال 2013 سیر منفی داشته است. گزارش فریدام هاوس وضعیت آزادی اینترنت در کشورها را بر اساس نمرات از 0 تا 30 آزاد، از 31 تا 60 تا حدی آزاد و از 61 تا 100 غیر آزاد درجه بندی می کند. نمره وضعیت آزادی اینترنت حاصل جمع نمرات سه حوزه کلی است که عبارتند از موانع دسترسی، محدودیت‌ها در زمینه محتوا، موارد نقض حقوق کاربران. در این گزارش وضعیت اینترنت در بلاروس با نمره 62، پاکستان با نمره 69، ازبکستان با نمره 79 و ایران با نمره 89 آزاد دانسته نشده است. موانع دسترسی به اینترنت در ایران از نمره 0 برای بهترین تا 25 برای بدترین، نمره 22، محدودیت‌ها در زمینه محتوای اینترنتی در ایران از نمره 0 برای بهترین تا 35 برای بدترین، نمره 31 و موارد نقض حقوق کاربران در ایران از نمره 0 برای بهترین تا 40 برای بدترین، نمره 36 گرفته است. در تازه ترین گزارش فریدام هاوس، وضعیت آزادی اینترنت در ایران همچنان بدترین در جهان ارزیابی شده است. این گزارش حاکیست 31% از جمعیت 76.5 میلیونی ایران از اینترنت استفاده می کنند و افزوده است که شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایت‌های حاوی مطالب سیاسی و اجتماعی مسدود و وبلاگ نویسان و کاربران برنامه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگیر شدند. در گزارش فریدام هاوس به ادامه صدور احکام جزایی شدید و محکومیت‌های طولانی مدت حبس برای فعالیت‌های اینترنتی در ایران اشاره شده است. این گزارش همچنین اشاره دارد که سرعت اینترنت در ایران در میان 192 کشور در رتبه 156 و پایین‌ترین میانگین اوج سرعت ارتباطی است. وضعیت آزادی اینترنت در ایران در گزارش سال پیش فریدام هاوس، سال 2013 نمره 91 گرفته بود، سال پیش از آن، سال 2012 نمره 90، سال پیشتر، سال 2011 نمره 89 مثل نمره امسال و سال 2009 زمانی که فریدام هاوس کار تهیه و انتشار گزارش سالانه وضعیت آزادی اینترنت در جهان را آغاز کرد، نمره 76.
بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد. اما شما در پنجشنبه ها برنامه تازه‌ای رو هم میشنوید.
توی برنامه چارخونجه این هفته براتون از سر رفتن حوصله ونیزی های ایتالیا، از سر و صدای چرخ چمدون 27 میلیون بازدید کننده این شهر، احتمال پیدا شدن بقایای جسد شاعر مشهور اسپانیایی فدریکو گارسیا لورکا و به سرقت رفتن هزاران بطری مشروب برای فروش در بازار سیاه کریسمس در ایرلند خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهارکنج رادیو فردا باشید.
بله، این برنامه رو تا چیزی حدود 15 دقیقه آینده خواهید شنید از رادیو فردا. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از دست دولت خارجه. حسن روحانی قبل از اینکه روی کار بیاد وعده داده بود برای رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ارشد 8 تلاش خواهد کرد. فرین عاصمی.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز چهارشنبه 12 آذر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت برنامه‌هایی برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد دارد گفت: مکرر گفته ایم که این موضوع در حوزه خارج از جایگاه تصمیم گیری دولت است. آقای پور محمدی گفت: دولت تصمیم گرفته در حوزه خود متمرکز باشد و سعی کند آن مقداری که در حوزه‌های دیگر سهم دارد فعال برخورد کند. علی یونسی، دستیار ارشد رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها، پیشتر گفته بود که دولت حسن روحانی در زمینه رفع حصر رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هیچ اختیاری ندارد، اما اگر فضا عادی و آرام شود ممکن است دولت بتواند به وعده‌اش در این باره عمل کند. روز چهارشنبه همچنین حسین کمالی، دبیر کل حزب اسلامی کار، در همایش این حزب بدون اشاره به مورد مشخصی گفت که نباید کسانی که کار حزبی می‌کنند با درگیری و حصر مواجه شوند. آقای کمالی اضافه کرد: آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم باید تضمین شود و اگر کسی نظر مخالف دارد چرا باید بازداشت شود؟ میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند. پیش از این بعضی از احزاب و شخصیت‌های سیاسی ایران در نامه‌هایی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار پیگیری رفع حصر آنها شدند. از جمله علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، روز 15 مهر ماه در نامه‌ای به آقای روحانی از او خواست تا به عنوان رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران برای رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اقدام کند و در صورت به گفته او مسامحه آقای روحانی این موضوع در قالب سوال از رئیس جمهوری در مجلس پیگیری خواهد شد. علی مطهری یک شنبه 8 تیر ماه گفته بود که در دیداری با رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای به او گفته که جرم مهدی کروبی و میرحسین موسوی به گفته او بسیار بزرگ است و در صورت محاکمه این دو نفر حکم سنگینی در انتظارشان خواهد بود. علی مطهری چندی پیش در دانشگاه فردوسی مشهد تاکید کرده بود که از این سخنان رهبر جمهوری اسلامی قانع نشده و باز هم اصرار دارد که حصر بدون حکم قضایی به گفته او ظلم است. این سخنان آقای مطهری واکنش احمد علم‌الهدا، امام جمعه مشهد و بعضی از نمایندگان این شهر در مجلس را به دنبال داشته. از جمله روزنامه اعتماد روز پنجشنبه 13 آذر خبر داد که جواد کریمی قدوسی از نمایندگان عضو جبهه پایداری در مجلس خواستار لغو اعتبارنامه آقای مطهری شده.
فرین عاصمی گزارش میداد.
این داغی که بر دل تندروها از انتخابات 88 مونده، اگرچه به ظاهر میگویند که تمام شده همه چی و این قیام سبز مردمی تمام شده، ولی آقای بروجردی میگه موسوی میگفت اگر همه بگویند تقلب نشده من میگویم شده. منم به آقای بروجردی میگم که رهبر انقلاب هم همینطور گفتن، گفتن اگر همه بگن تقلب شده من میگم نشده. چه فرقیه بین آقای موسوی و بین رهبری؟ ایشون اون جانب رو سفت و سخت گرفتن به فرض محال که حرف شما درست باشه، این ور قضیه هم ایشون. ولی اجازه بدید یه دادگاه رسمی، یه دادگاهی که نظارت‌های بین‌المللی هم روش باشه قضاوت کنه تا بعد بینه کی حرف درست میزنه. اونهایی که سنشون یه خورده بالاتره به خاطر دارن که در هر خونه‌ای یک کیسه‌ای بود توش پر از خاک بود و هر وقت که آب و حوض یخ بسته بود یا مشکل و معاذیر بود برای وضو گرفتن، دستاشون رو تپه می‌زدن توی اون خاک به سر صورتشون می‌کشیدن و اسم این بود تیمم، بدل از وضو. حالا هم در مورد حصر خانگی یا زندان خانگی در قانون مجازات زندانیان سیاسی و تعریف جرم سیاسی بدل از حبس رو آوردن. آقا وقتی آقای مطهری صحبتی میکردن که چرا آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد زندانی هستن، غیر قانونی هست، از این بعد زبونشون درازه در نماز جمعه که آقا اینا طبق قانون بدل از حبس بهشون احترام گذاشتیم، خیلی در خونه خودشون زندانی هن.
آقای خامنه ای، از چه روی قضاوت میکنید که جرم آقای موسوی و آقای کروبی سنگین است؟ چگونه چنین سخنی به زبان میآورید؟
متاسف میشم از اینکه مردم اینقدر زنگ میزنن و از آقای موسوی و کروبی طرفداری میکنن. فراموش نکنیم که اینا خودشون یکی از همون گروه هستن، چندین سال تو این رژیم چشم بستن روی همه اتفاقاتی که افتاده. و فراموش نکنیم که اگه این دو نفر سال 88 دخالت نمی کردن، شاید الان این رژیم وجود نداشت. اینا اومدن و مردم رو ساکت کردن و نذاشتن که اون اتفاقی که باید بیفته بیفته. متاسفم واقعا. امیدوارم که این صدای منو پخش کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام‌های تلفنی شما هستیم. در فاصله کوتاهی بعد از اون که تشکیلات اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی این کشور به یک قرارداد نفتی دست پیدا کردند، خبرگزاری رویترز در یک گزارش مفصل جزئیات قرارداد نفتی اکسون رو با کردها منتشر کرد. در همین زمینه است که ایوان حسینی میشنویم.
مدت هاست که دعوای اربیل و بغداد بر سر پول است و نفت و توافق روز سه‌شنبه کردها با دولت مرکزی پاسخی توصیف شده برای بخشی از این اختلاف نظر. بر اساس این توافق کردها اجازه دارند تا روزی 250,000 بشکه نفت از مناطق کردستان و 300,000 بشکه نفت از کرکوک که تحت کنترل آنها است نفت صادر کنند. این صادرات از طریق شرکت نفت عراق انجام می شود. اما این همه ماجرا نیست. بر اساس گزارشی که روز پنجشنبه توسط خبرگزاری رویترز منتشر شد، مقام‌های کرد در 3 سال اخیر با بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان در حال مذاکره بودند و در میان آنها با شرکت نفتی اکزان نیز توافقی امضا کردند. به نوشته رویترز، مدیران عالی رتبه شرکت اکزان که یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی آمریکا و جهان است، پیش از ظهور و قدرت گرفتن گروه خلافت اسلامی، بر اساس تحلیل‌هایی که از مشاوران سیاسی اقتصادی خود به دست آورده بودند، به این نتیجه رسیدند که سرمایه‌گذاری در جنوب عراق و معامله مستقیم با بغداد چندان کار عاقلانه‌ای نیست و در عوض این کردستان است که از ثبات نسبی مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های نفتی برخوردار است. این گزارش می‌افزاید که در پی سلسله نشست‌های محرمانه که در برخی از آنها شخص مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان حضور داشته، کردها و اکزان به یک توافق استثنایی دست یافتند تا کردستان به شکل مستقیم نفت خود را بفروشد. حالا با توجه به توافق روز سه‌شنبه میان اربیل و بغداد، سرنوشت فروش مستقیم نفت توسط کردها چه خواهد شد؟ همن سیدی، کارشناس مسائل کردستان، معتقد است که توافق اخیر میان کردها و حکومت مرکزی بیشتر جنبه سیاسی دارد و
طبعاً کردها نمیتونن همچون سرمایه بزرگی رو همه رو در سبد دولت بغداد بذارن و بخوان که همه مسیر صدور، تولید و بازگشت درآمدش از طریق بغداد باشه. به نظر من این تنشی که بوده با دولت مرکزی ادامه خواهد داشت. الان به صورت موقت ممکنه توافقاتی صورت بگیره به خاطر موقعیت خاصی که داعش در عراق وجود آورده و لازمه که دولت مرکزی و اربیل با هم در هماهنگی بیشتری باشن. در واقع میشه گفت توافقات بغداد و اربیل بیشتر یک توافق سیاسی نظامی هست تا توافق تجاری یا اقتصادی. در هر دو طرف این زن وجود داره، این شک وجود داره. نه کردها میتونن تمام سرمایه نفتی خودشون رو کاملا در اختیار بغداد قرار بدن با این تجارب تاریخی که از دولت مرکزی دارند، نه بغداد هم کماکان میتونه کردستان رو به مانند سایر نقاط مثل بصره و کربلا و بغداد جزی از خاک خودش بدونه کاملا.
این میان آنچه که بیش از هر زمان دیگری سوال برانگیز شده، سرنوشت نهایی کردستان است. اگر قرار باشد که پول نفت مستقیم به حساب کردستان واریز شود، این موضوع چه تأثیری بر استقلال نهایی کردستان خواهد داشت؟ همن سیدی:
شاید این استقلال نهایی هیچ وقت تحقق پیدا نکنه، شاید هم تحقق پیدا کنه، ولی یه چیز هست که دولت مرکزی هیچ وقت این سلطه سابق رو بر کردستان نخواهد داشت. من تصور یک کردستان نیمه مستقل رو برای سالهای آینده در کوتاه مدت یا در میان مدت می‌بینم. کردستانی که میشه گفت از مزایای استقلال برخورداره، ولی نه همش، همچنین از امتیازات ماندن به دو با دولت مرکزی هم برخورداره، اما نه همه این امتیازات. شرایط نیمه استقلال به نظر من هم از روز سیاسی هم از روز اقتصادی شرایطیه که سالهای آینده رو در میان مدت در رابطه بین بغداد و اربیل تنظیم می کنه.
کردها میگویند بزرگترین اقلیت قومی بدون کشور در سراسر جهانند. اما حالا که به نظر میرسد بیش از هر زمان دیگری به استقلال و تشکیل کشور کردستان نزدیک شدند، با مخالفانی سرسخت روبرو هستند. نه تنها بغداد، تهران و آنکارا تمایلی به تشکیل چنین کشوری ندارند، بلکه واشنگتن مصرانه بر سیاست عراق متحد پافشاری می‌کند و چنان که رویترز نوشته است، حتی امضای قرارداد مستقیم اکزان با مقام‌های کرد نیز خشم برخی مقام‌های آمریکایی را در پی داشته است.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است در تهران، پنجشنبه شب هست و ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم و یک بار دیگه بهتون سلام میکنیم، به خصوص به شما که تازه پیوستید به رادیو فردا و مجله شامگاهی ما رو تازه پیدا کردید و امیدواریم البته در 15 دقیقه آینده که از این برنامه باقی مونده بتونید با ما همراه باشید. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه چهارکنج، بمونید تا خبرها رو بشنویم از جمشید زند.
با سلام. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در سخنرانی سالانه خود در برابر نمایندگان پارلمان و مقامات بلندپایه این کشور، غرب را متهم کرد که از بحران اوکراین برای لطمه زدن به روسیه استفاده می‌کند. آقای پوتین سرزمین کریمه را برای روسیه مقدس توصیف کرد و گفت این منطقه همواره جزو خاک روسیه باقی خواهد ماند. روسیه در ماه مارس سال گذشته شبه جزیره کریمه واقع در اوکراین را به خاک خود منضم کرد. ولادیمیر پوتین تأثیر تحریم‌ها را بر اقتصاد روسیه رد کرد و گفت کشورش در این چالش‌ها پیروز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارزش روبل روسیه در مقابل دلار از آغاز سال جاری 40% کاهش یافته است. مجلس نمایندگان آمریکا طرح تعمیق همکاری‌های استراتژیک آمریکا و اسرائیل را روز چهارشنبه به اتفاق آرا تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه بر اساس این طرح، همکاری‌های آمریکا و اسرائیل در زمینه‌های دفاعی و امنیتی، انرژی، تحقیقات و توسعه، بازرگانی، کشاورزی، مدیریت آب و دانشگاه‌ها گسترش می‌یابد. بر پایه این طرح، ذخایر سلاح‌های آمریکا در اسرائیل با 200 میلیون دلار افزایش به 1,800,000,000 دلار خواهد رسید و موجب تسهیل اقدامات نظامی آمریکا در خاورمیانه خواهد شد. اسرائیل نیز می‌تواند در مورد اضطراری از این ذخایر استفاده کند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون انجام حملات هوایی توسط ایران در عراق را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرهنگ استیون وارن، سخنگوی پنتاگون، شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: حملات هوایی ایران علیه داعش در استان دیاره انجام گرفته است و افزود: چنین حملاتی برای نخستین بار صورت می‌گیرد و تأکید کرد که آمریکا در این منطقه عملیات هوایی انجام نمی‌دهد. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات وزارت دفاع آمریکا از انجام این حملات توسط هواپیماهای فانتوم F4 ایران در اواخر هفته گذشته خبر داده است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری رفع حصر از مهدی کروبی و میرحسین موسوی را خارج از جایگاه تصمیم گیری دولت حسن روحانی دانست. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مصطفی پور محمدی روز چهارشنبه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دولت برنامه‌ای برای رفع حصر دارد گفت: مکرر گفتیم که این موضوع در حوزه خارج از جایگاه تصمیم گیری دولت است و افسود تصمیم دولت گرفته در حوزه خود دولت تصمیم گرفته در حوزه خود متمرکز باشد و سعی کند آن مقداری که در حوزه‌های دیگر سهم دارد فعالانه برخورد کند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 88 از بهمن ماه سال 1389 بدون محاکمه در حصر به سر می‌برند. حکم بازداشت جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست، برای مدت 60 روز دیگر تمدید شد. روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه به نقل از خانواده جیسون رضاییان خبر داد این حکم مورخ 27 آبان هفته گذشته در زندان به آقای رضاییان ابلاغ و اعلام شد که تحقیقات در مورد او ادامه دارد. جیسون رضاییان به همراه همسرش یگانه صالحی که او نیز خبرنگار است، به دلایل نامعلوم در 31 تیر ماه گذشته بازداشت شدند. خانم صالحی پس از حدود 2 ماه آزاد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وکیل آقای رضاییان تاکنون موفق با ملاقات با او نشده است.
خیلی متشکرم از شما. از جمشید زند خبرها رو شنیدید در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. اما این برنامه همچنان ادامه داره. حتما میدونید که در پنجشنبه شب‌های گذشته چند هفته هستش که برنامه تازه اضافه شده به مجله شامگاهی به اسم چهار کنج. در چهار کنج نوشین سید حسینی به اخباری میپردازه که معمولا در خبرهای سیاسی گفته نمیشه. همراه او باشید تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده تا این برنامه رو بشنوید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه احسان عابدی منو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
اگه شهر شما هم مثل ونیز در ایتالیا سالانه 27 میلیون بازدید کننده داشته باشه و صدای ناهنجار کشیده شدن چرخ‌های چمدونا و ساک‌هاشون روی سنگفرش خیابون حوصله محلی‌ها رو سر ببره، لابد واکنش شما هم شبیه مردم ونیز خواهد بود. شبکه خبری اسکای نیوز گزارش داده بر اساس لایحه‌ای که ارائه شده و قرار سال آینده مورد بررسی قرار بگیره، جهانگردان موظف خواهند شد که یا چمدونا و ساکهایی با چرخهای بی صدا داشته باشند یا اینکه به دلیل ایجاد سر و صدا با جریمه تا 500 یورو مواجه خواهند شد. این لایحه البته به سر و صدای چرخ چمدون ختم نمیشه. راننده های ماشین های باری هم دیگه نمیتونن تو فاصله ماشین و محل تخلیه محمولشون رو به وسیله چرخ دستی هم کنن. البته ساکنه شهر ونیز از چنین ممنوعیتی کم و بیش معافن. بر اساس بیانیه که شورای شهر ونیز صادر کرده، این مقررات در پاسخ به شکایات متعدد شهروندان این شهر نسبت به حمل و نقل وسایل در ساعات مختلف شبانه روز وضع شده. مسئولان محلی گفتند که لاستیکی یا بادی شدن چرخهای چمدونها و ساکا بجز جلوگیری از ایجاد سر و صدا در راستای محافظت از سنگفرش چند صد ساله این شهر هم هست.
باستانشناسا در اسپانیا امیدوارند که به زودی بتونند محل دفن فدریکو گارسیا لورکا، شاعر و نمایشنامه نویس برجسته این کشور را پیدا کنند. لورکا در سال 1936 میلادی، یعنی حدود 78 سال قبل، در سن 38 سالگی در بحبوحه جنگ داخلی اسپانیا به دست سربازان فاشیست در کوههای اطراف شهر گرانادا کشته و در مکانی نامعلوم دفن شد. در گزارشی که روزنامه گاردین نوشته، حالا گروهی از باستانشناسان شبانه روز سرگرم کاوش در محلی نزدیک به یک دهکده کوچک به نام ویزنار در اسپانیا هستند تا شاید بتونند بقایای جسد این شاعر پرآوازه رو کشف کنند و گره یکی از اسرار تاریخی اسپانیا رو باز کنند. در جریان جنگ داخلی اسپانیا بین سالهای 1936 تا 1939 میلادی و همینطور دوران دیکتاتوری که تا سال 1975 میلادی ادامه داشت، حدود 114 هزار نفر در اسپانیا ناپدید شدند که حدس زده میشه اغلب اونها بعد از به قتل رسیدن در گورهای دست جمعی دفن شدند. این اولین باری نیست که خاکها برای پیدا کردن استخوان‌های فدریکو گارسیا لورکا کنار زده میشه. حدود 5 سال قبل هم حفاری‌هایی به این منظور در اطراف شهر گرانادا انجام شد، ولی به در بسته خورد و بی نتیجه باقی موند.
در حالی که محل دفن شاعر پرآوازه اسپانیایی و قربانی جنگ داخلی این کشور بعد حدود 80 سال هنوز هم معلوم نیست، توی کانادا یه خانواده حاضر نشده که جسد یکی از اعضاش رو به خاک بسپاره. اونطوری که رویترز نوشته، در شهر همیلتون کانادا مادر این خانواده 6 ماه جسد همسرش رو تو اتاق خواب نگه داشته به امید اینکه مرده با دعاهای خانواده دوباره زنده بشه. پدر خانواده تو سن 52 سالگی و به دلیل عفونت ناشی از بیماری دیابت فوت کرده بود. به گفته وکیل این خانواده، همسر این مرد فکر می‌کرده همونطور که عیسی مسیح میتونست مرده ها رو بعد از چند روز زنده کنه، پس خداوند هم همسرش رو به زندگی برمیگردونه. همسر متوفی به اتهام مخفی کردن مرگ همسرش به مجازات تعلیقی و شرکت در جلسات مشاوره محکوم شده.
نزدیکتر شدن به کریسمس، گویا سارقان برای پول در آوردن راه‌های تازه‌ای پیدا کردند. در ایرلند یک باند تبهکار وسط روز روشن 15,000 بطری ویسکی و مشروب جین رو به سرقت بردند. اعضای این گروه که به میله‌های آهنی مسلح بودند به یک انبار مشروبات الکلی در حومه دوبلین، پایتخت ایرلند، حمله کردند و بعد از بستن دست و پای کارگران انبار هزاران شیشه مشروب رو بار دو تا کامیون ده چرخ کردند و پا به فرار گذاشتند. شبکه اسکای نیوز نوشته که 15,480 بطری ویسکی مارک جیمسون به همراه تعداد نامشخصی از جعبه های ششتای جین و مشروب جک دانیل دزدیده شدند. پلیس که به دنبال سارقان می‌گرده معتقده که این مشروب‌ها در بازار سیاه کریسمس به فروش خواهند رفت. قیمت خرده فروشی این تعداد مشروب حدود صدها هزار یورو تخمین زده میشه.
حالا تصور می‌کنید اگه این سارقا دستگیر بشن اساساً چه مجازاتی در انتظارشونه؟ سوئدیا با مجازات زندان مخالفن و محبوس بودن رو معادل تنبیه شدن نمیدونن. شاید به همین دلیلم تعداد زندانیان سوئد به مرور در حال کم شدنه، ضمن اینکه بعضی از زندان‌ها هم در چند سال اخیر اساساً بسته شدن. اونطور که روزنامه گاردین گزارش داده، از سال 2004 میلادی به بعد، یعنی از 10 سال قبل تا به حال، تو کشور 9.5 میلیون نفری سوئد تعداد زندانی ها از 5722 نفر به 4500 نفر رسیده و سال گذشتم از مجموع 56 زندان این کشور 4 تاشون تعطیل شدن، ضمن اینکه آمار تکرار ارتکاب جرم حدود 40% که کمتر از بیشتر کشورهای اروپاییه. اونطور که نیلز اوبرگ رئیس سازمان زندانهای سوئد به گاردین گفته، ساختار زندانها در سوئد بر اصلاح و تربیت متهمان پایه‌ریزی شده و از اونجا که احکام زندان هم کوتاه مدت هستن، بنابراین این سازمان باید کارش رو روی زندانی از همون روز اول شروع کنه و حوزه این فعالیت هم معمولاً مشکلات متعدد مجرمان رو پوشش میده. یعنی به طور مثال اگه مجرمی با اعتیاد به مواد مخدر، الکل و ابتلا به اختلالات روانی مواجه باشه، این سازمان سعی میکنه که برای هر ستای این مشکل راهکاری پیدا کنه. به عبارت دیگه فردی که تو دادگاه سوئد به هر دلیلی محکوم میشه، عدید مسئولان نه یک مجرم بلکه فردی محتاج کمک شناخته میشه. به گفته این مسئول امور زندان‌ها در سوئد، اگرچه افکار عمومی از ارتکاب جرم و جنایت خشمگین میشن، ولی بخش قضایی فارغ از این واکنش‌ها چشم‌انداز دراز مدت رو در نظر داره و نمیشه که یه روز یه روش رو به کار بست و روز دیگه عوض کرد، چون این کار بیفایده است. البته به گفته آقای بورگ، قشر تحصیل کرده تو سوئد از ساختار قضایی این کشور قدردانی و از بازگشت تقریبا تمام زندانی سابق به جامعه استقبال میکنه.
در حالی که فرانسه به تازگی اعلام کرده که کشتی جنگی سفارش روسیه رو به دلیل نقش مسکو در بحران اوکراین به مسکو تحویل نمیده، روس‌ها در مقابل یک هدیه قول پیکر به کلیسای نوتردام پاریس دادند. درخت کاجی 25 متری به مناسبت جشن کریسمس. بعد از اینکه شرکت‌های محلی و اهالی بخش از جمع کردن پول لازم برای تهیه درخت کریسمس عاجز موندند، رئیس کلیسای نوتردام به نمایندگی‌های کشورهای خارجی از جمله اتریش، اوکراین و روسیه رو آورده که بنابر گزارش گاردین، به نقل از رئیس نوتردام، روس‌ها زودتر از همه به این درخواست چراغ سبز نشون دادند و حالا این هدیه که حمل و نصبش چیزی حدود 80,000 یورو تمام شده، توی یه جزیره کوچیک در رودخانه سن جلوی کلیسای نوتردام نصب شده. سفیر روسیه در پاریس این درخت رو پیام‌آور صلح و نشانه عمق رابطه بین دو کشور دونسته و گفته که روابط سیاسی نمیتونه این رابطه رو خدشه‌دار کنه. روس‌ها در داخل کشورشون از این موضوع کمال استفاده رو کردند و در رسانه‌های روسی نوشته شده که پاریسی‌ها امسال پول کافی برای خرید درخت کریسمسشون نداشتند. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.